ما خلاف واقع بگیم. ها آقای روحانی که رفتنی حزبی هم نداره، بنابراین من طرفداری ازش که فضیلتی نداره، چیزی هم بهم نمیده کسی. ولی نکته ای که دارم اینه که ما در پاییز 1398 وارد منطقه رشد شده بود اقتصاد ایران و در 6 ماه دوم، در 3 ماه آخر تا اول اسفند مثبت بود رشد اقتصادیمون. یک باره ویروس کرونایی وارد اقتصاد ایران شد که یکی از بیشترین آسیبارم به ایران زد اتفاقا تو خاورمیانه، به دلیل این بود که در ابتدا تعلل شد در گفتنش به مردم و اینم تقصیر آقای روحانی خالی نبود، به هر حال به هر دلیلی تعلل شد. تعلل شد، ما هم بیشتر از بقیه آسیب دیدیم، تو تحریم هم بودیم. این تحریم قاعدتا باید که از بین می برد. ببینید من یه مثالی میزنم، میگن اسب رفت پیش صاحب سیرک گفت که آقا منو میشه استخدام کنید. صاحب سیرک گفت ببین علاوه بر این که تو اسب بودن صرفا کافی نیست، بایستی یه هنر ویژه‌ام داشته باشی تا من بتونم استخدامت کنم. گفت بابا یه اسب بره با تو حرف میزنه. ببین آقای رضوی پور، این اقتصاد زنده است هنوز. اقتصاد عربستان که فقط پاندمی داشته و هیچ تحریمی نداشته امسال 5% رشد منفی داره. اقتصاد بریتانیا 20% رشد منفی داره. متوسط رشد اقتصادی جهان منفی 5% در سال 2020. اقتصاد ایران رشدش مثبت شده در 2020. ممکنه صفر شده باشه به نظر من، یا مثبت 2. تا آخر سال 99 مثبت 2 خواهد شد. و ما هر دو تا رو پشت سر گذاشتیم. برادر من نسبت به سال 92 تولید مواد غذایی در ایران 40 میلیون تن بیشتر شده. چطور شما میگید که افسوده تولید در ایران کافی نبوده؟ ما به جای 95 میلیون تن مواد غذایی و کشاورزی الان 140 میلیون تن تولید میکنیم. نشانش این که کسری تراز تجاری مواد غذایی فقط در ایران، یعنی فاصله بین صادرات مواد غذایی و واردات، از منفی 9 میلیارد دلار در سال 91 به نظر من الان یا صفر یا مثبت.
الان اینو سر سفره مردم هم هست.
ببینید
مهم اینه.
آخه نه
نه
شما آخه ببینید، شما از جنبه سفره مردم اگه بگید که من که روزه بهتر از شما بلدم بخونه.
بسم الله.
ما گفتیم اقتصاد، ببین برادر راسخ، ما یک واردات ارز داشتیم در سال 1390 120 میلیارد دلار.
خب
این 120 میلیارد دلار در سال 99 به نظر من شده 1/10 و این اقتصاد همچنان زنده است. و اون پاندمی که بایستی نابود میکرد معیشت مردمو، که در عربستان کرده، در ترکیه کرده، در اروپا کرده، در بریتانیا کرده، در ایالات متحده، در تمام دنیا، و 5% متوسط رشد اقتصادی جهان کشیده پایین، این دوتا رو با همدیگه شما ترکیب کن، به نظر من بایستی اقتصادی ایران منفی 20% میشد حداقل، الان منفی 12% است.
خب چی باعث شده که همچه اتفاق نیفته آقای دکتر لیلا؟
من عرض میکنم ظرفیت های اقتصادی ایران
بله.
به قدری زیاده که خوشبختانه هیچ کس نمیدونه این ظرفیت رو.
آقای راسخ من جسارتا این سوال شما رو من از زاویه خودم جواب بدم.
بله.
بحث اینه که ما سال قبل از این سالی که آقای لیلاز میفرماین رشد اقتصادمون منهای 6 بود به واسطه تحریم ها، و در واقع به نوعی میشه با ادبیات سادهش رو بگم اینه که اقتصاد ایران جایی برای بیشتر از این چلنده شدن نداره.
آقای حرفتون،
یه اقتصاد رو به رشد پویایی که تولید و صادرات گسترده داره، از محدود شدن صادرات بله ممکنه 20% رشد اقتصادیش با افول مواجه بشه، ولی اقتصادی که در قبل از شرایط کرونا هم به شدت بسته بوده به دلایل همین تحریمی که میفرمایید، من تایید میکنم فشار تحریم
آقای رضا،
ولی به هر حال این
چرا از نظر علمی غلطه. دوستان ما هم در اصلاح طلبای حرفو میزنن، همین حرفی شما رو میزنن و نادرست از نظر علمی. چرا؟ برای اینکه اگر اقتصاد ایران اون عامل های اولیه ازش رفع شده بود، شما حرفتون درست بود. وقتی تحریم با شدت تمام برقراره و امسال من به شما اطمینان میدم 40% بیشتر از پارسال فشارش، پاندمی هم اومده روش، یعنی اقتصاد
ایران همین تحریمی که میفرمایید برقراره، سال گذشته همین موقع میزان صادرات نفت ما تقریبا به صفر رسیده بود، الان نزدیک به 1 میلیون بشکه در روز رسیده.
خب باری کلا دولت نمیشه بگیم که صادرات
حالا من که نمیگم نیست،
نمیشه بگیم صادرات نفت مال آقای رضوی پور، کاهش مال آقای زنگر.
من اصلا به اجواش همچین حرفی نمیزنم آقای.
نه ببینید، من چون نمیخوام واسه تحریم شما بپرم، اجازه بدید من استدلالمو بکنم. ببین موج قبلی تحریم ما 8 ماه بیشتر دوام نیوردیم، الان سیمایش از سر گذروندیم. اصلا شدت این تحریم و دفعه قبل قابل مقایسه نیست. اون تحریم قبلی شوخی بود در برابر این، یه باز دستگرمی بود.
نه اتفاقا دولت که داره میگه تحریم قبلی مال شورای امنیت بود، الان فقط آمریکاست.
یک بله ولی این نشون تمام اروپا ازش حمایت کردن. چین جا زده
شدت بیشترش. میدونه چی آقای لیلاز، بذارید من اگر که میخوایم واقعا بحث بکنیم و ابعاد فنی قضیه رو ببینیم، پس شما بفرمایید من بعدش کامل اینو توضیح بدم که چرا الان شدتش بیشتره.
دفعه قبل تحریم به تنهایی 12-15% از کیک اقتصادی ایران رو کوچیک کرد. این دفعه تحریم و پاندمی رو هم دیگه نتونستن 12-13% بیشتر کوچیک کنن کیک اقتصادی ایران رو.
ما الان به لحاظ اندازه اجازه میدید من توضیح بدم؟
پیش بین اقتصاد ایران هم هرگز عادی نشده بود. یک دروغ بزرگ در مورد عملکرد اقتصاد ایران در این سالهای اخیر، این دروغ نگاه به بیرونه. خدا نکنه یه چیزی بین این روشنفکر رو باب شه که میگن آقا چیز شده، نگاه دولت به بیرون بوده. کجا بیرون بوده؟ در سال 96 که آزادترین و بهترین سال دولت، عادی ترین سال دولت آقای روحانی بود، میزان واردات ایران تقریبا مشابه بدترین سال تحریم اول بوده. کجا این نگاه به بیرون بوده؟
نه نگاه بیرون رو از این نسنجید.
چرا با عدد رقم ما باید برادر صحبت کنیم؟
آقای لیلاز نگاه در
شما بیرون رو از اونجایی
نه اینو چون فهمید بذاری اینم توضیح بدم. نگاه به بیرون رو از اونجایی دارم بنده عرض میکنم که دولت وقتی یک مطالبه ای مثل مثلا مسئله آب ازش مطرح میشه، میگه باید تحریم ها برداشته بشود تا آب خوردن ما درست بشود. این یعنی نگاه به بیرون؟
نه
این که ما آقا شما میگید که مشکلات مملکت
برای شما میگید که برجام هیچ نمیارزه، حرف سیاسی میزن اونم جوابت میده، میگه آقا
نه اتفاقا من
جواب های روی دیگه
نمیارزد. من میگم که اقتصاد رو نباید وابسته کرد به شرایطی که دیگران تعیین
نکرده که این کار
دیگه. وقتی در بیان ببینید مسئله عجیبه.
آقای رازی من به من به عمل کرد اشاره میکنم، آقای رازی بیور به بیان.
نه آمار بدیم آقای رازی،
آمار این که رشد اقتصادی ایران در 6 ماه اول ایران برخلاف تمام دنیا غیرت چی مثبت شد.
آقای لیلاز ببینید من تولید کننده نمیرم آمار رو نگاه کنم اینم واردات چقدر نیست. من میرم نگاه میکنم که سیاست مرانان کشور چی دارم میگن. آیا
خیلی ناراحت
کننده
است این استدلال
برادر؟
یه دقیقه اجازه بده من توضیح بدم. شما داری اون استدلال رفیق ما رو میگی که اگه میگو که میگو اگه بیاین در خونه ما گوجه فرنگی بخرید ارزونه. ما باید با عدد رقم،
نه من اصلا همچین
استدلال
شما کجای من این استدلال در آورید؟
ما باید با
اجازه بدید من یه چند تا پیام بخونم. آقای دکتر
یاز جانم بفهمید، ایشون میگن آموزش کاهش پیدا کرده، بهداشت افزایش. این مال تغییر سنه، مال تغییر سن جمعیت. تمام کشورهایی که سن میانگین سن جمعیتشون میره بالا، نسبت آموزششون میاد پایین، بهداشتشون میره بالا. این که فوش و خار مادر دادن نداره که به دولت. این یه اتفاقیست که داره در تمام دنیا میفته. الانی که من با شما صحبت میکنم و هیچی نیست در مقابل پای، اصلا قهرمان اصلی ایستادگی ما در برابر امپریالیسم آمریکا ملت ایرانه.
آخه همین ملت ایران دارن پیام میدن.
میدونم آقا، مگه من میگم فشار نمیاد؟
ببینید آقای دکتر، من میفهمم شما چی میگی، من حتی میفهمم آقای رضوی پور هم چی میفرماین، اما جناب عالی اشاره میفهمید به کلام
آقای رضوی پور ما را از جیبش در میاره. من دارم میگم آقا عجب حوزه خوشمزه ای.
آقای دکتر
خیلی بده که کارشناسان اقتصادی ما رو به عوام زدگی و پوپولیسم بیارن.
خب آقای دکتر ببینید
چرا
من مصاحبه میکنم از هر دو برنامه ببینید
آقای هیچ قضاوت شما اتفاقا کسی که اینجا عدد رقم آقای رضوی بودم، کسی که اومد کلیات گفت
در طول زندگیم خودم و کاندیدای اینا رو گفتم هیچ رای گیری نکردم و نخواهم کرد.
اتفاقا دلیلی که میخوام از خودم شما فرمودید در مورد بهداشت و درمان نشون داد من اگه نکته منفی رو گفتم نکته مثبت رو هم گفتم.
شما به عنوان نکته منفی گفتید
نه اتفاقا من رو آمار
برانداور پشیمون شد ما رو دعوت کرد.
آقای لیلاز عزیز ببینید من میگم این آیتم هایی که بنده عدد و رقم گفتم وضعیت اقتصادی کشور رو دونه دونه بررسی کنیم که آیا با وضعیت تحریم ها چقدر هر کدومشون ارتباط داشته. یکیش ممکنه ارتباط داشته باشه، یکیش نداشته باشه.
نه.
با هم بررسی کنیم دیگه.
ببین شما
ما مثلا این که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلیمون روند کاهنده داره چه ربطی به تحریم ها داره؟
من
بگم دقیقاً علتش اینه که یه نفر تو توی مملکت گفت ما حساب‌های مردم اگه رصد بکنیم خط قرمز ما حریم خصوصی مردم.
الان بهتون جواب بدم. شما ببینید حرف تناقض داره از نظر علمی.
از یه طرف این تناقض
خب
داره.
خب بذار توضیح بدم.
اول استدلال بگیم بعد بچسب.
بذار من توضیح بدم چرا تناقض داره. ببین شما یه جا انتقاد کردی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ایران کاهش پیدا کرد که حرف درستیه. اینم مال از اواسط دهه 1380 اشکال آقای روحانی این بود که نتونست اینو برگردونه و ایلی دولت قبل شده بود.
بله دولت قبل شده بود.
سب کن برادر. شما یه طرف اینو میگی که نشان دهنده گریز و فرار سرمایه ها از ایرانه، از اون طرف میگی آقا بیاین مثل کاری که اخیراً مجلس محترم داره میکنه انگوش کنین تو سراخ تمام خصوص سازی های انجام شده که من خودم مخالف خصوص سازی بودم از اول، و بیایم بگیم آقا از فشار بیاریم. من میگم وقتی کیک اقتصاد
کجا گفتم فشار بیاریم، من دارم میگم مالیات بر مجموع درآمد،
کلا نسبت درآمد مالیاتی به درآمد وقتی بخواد افزایش پیدا کنه تو از کارگر و کارمند و کشاورز که نمیتونی بگیری.
نه ما میگیم آقا
بعد از صاحبان سرمایه بزرگ بگیری که همین جوریش هم دارن در
میگن. من دارم مشخص میگم چی میگم. من میگم همه کشورهای دنیا مالیات مبناشون به این سم رفته که مالیات بر مجموع درآمد رو پیاده بکنن، مادر نظام مالیاتی نوین رو پیاده بکنن. ما تو این زمینه به دلیل سلیقه سیاسی یه جاره خاص
سیاسی
چرا ایشون اومدن متوقف کردن
این
کاره.
ببین
این
فشار.
کاری که از زمان آقای خاتمی شروع شده بود، کلید خورده بود در کشور که ما به سمت نظام جامع مالیاتی حرکت بکنیم و مالیات بر مجموع درآمد رو پیاده بکنیم، از زمان آقای خاتمی شروع شده بود، نه از زمان آقای احمدی نژاد.
من حالا سلیقه
سیاسی شخص آقای روحانی این بوده که متوقفش بکنه. به صراحت هم اینو گفته. حالا شما بفرمایید نه هیچ ربطی هم به تحریم نداشت.
ببین وقتی که کشور و ملت تحت فشار هستن، شما از نظر مالیاتی
اصلا فشار من نمیگم درصد مالیات رو زیاد بکنیم.
الان میدم بهتون. ببین وقتی کیک اقتصاد کوچیک میشه، شما اگر تمام درآمدهاتو ببری روی مالیات، ممکنه که همین مقدار تشکیل سرمایه ثابت ناچیزی هم که دارید بدتر در بدتر بشه. که من
قبول کیک اقتصاد داره کوچیک میشه،
همین الان که
برای
فقرا درصده...
داره کوچیکتر میشه یا برای ثروتمندا؟
آقا ثروتمندا همیشه ثروتمنده.
خب ذریب جینی داره نشون میده به ما که برای فقرا داره کوچیکتر میشه تا برای ثروتمندا.
تورم همیشه همینه.
خب اگر مالیات بر مجموع درآمد رو پیاده میکردند، برای ثروتمندا میتونستن نرخ مالیات بیشتر رو اعمال
کنن. از نظر سخت افزاری و نرم افزاری توان این کار رو نداره.
هر دوش
اگر
رو
دولت متمرکز میشد مثلا روی شبکه بانکی موفق تر بوده.
هر دوش رو توانش رو داره، هم نداره. سخت افزاری و هم نرم افزاری. لایحه‌اش هم نوشته شده آماده هست، 3 ساله
آقا میره در سازمان میره دست بقیه قوانین که اجرا نمیشه.
چرا؟ چون سلیقه سیاسی آقای روحانی نمیخواد که این اتفاق بیفته.
اصلا آقا ببینید من میگم به جای اینکه شما به فکس اند فیگرز بپردازید،
اتفاقا دقیقاً فکت دارم. صحبت ایشونه، ایشون میگه که سرک کشیدن در حساب‌های مردم حریم خصوصیه و حریم خصوصی مردم خط قرمز ماست. فرمایش شخص آقای روحانیه.
خب
این یعنی چی؟ یعنی
آقا بی آی تی
اصل این حرف بده. کدوم کشور اقتصاد لیبرالی که داریم در دنیا
همین الان
سیستم
شما...
مالیاتی دسترسی به حساب‌های مردم ندارد و حساب‌ها رو چک نمی‌کنه؟
آقا من به شما یه پیشنهاد می‌کنم، همین الان شما اینو به نظرسنجی بذارید، از مردم سوال کنید.
من نظرسنجی کردم رو این موضوع، تلویزیون برنامه ثریا نظرسنجی کرده، 80% مردم موافقش.
آقای رضایی پور یه لحظه
دو سال پیش
درد خودش می‌خوره.
آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم،
من تو شبکه‌های اجتماعی نظرسنجی کردم، 92% موافق این
کار می‌کنم. آقای رضایی پور شما مشکل
تو انتخابات معلوم میشه.
ما یه سری اتاق فرمان بزنیم، شما می نفسی بگیرید.
ما که نفس گرفتیم، ما معلوم شروع نگیریم.
نه آخه شما میفرمایید که پوپولیستی نباید نگاه بکنیم به قضیه. همون مثال گوجتون پوپولیستی بود، همین نظر سنجی
نباید اونجوری باشه.
نه
اتفاقا احمدی نژاد آگاه‌ترن.
آقای احمدی نژاد که تو مجلس حرف زد، به مجلس وقت بگش آقا شما که از قیمت گوجه گله میکنید، بعد اینکه بالا شهر میشینید، اگه بیاید نماز خونه ما میگیرید که گوجه گرون نمیگیرید.
من مخالف اون
نه کاری ندارم.
فشار مجلس بودم.
ببین میخوام چیز دیگه بگم.
چون مجلس محترم در اون روز اجازه بدید من از آقای احمدی نژاد دفاع کنم. من رویکرد رو انتقاد میکنم. اون مجلس اون در اون روز میگفت چرا در دی ماه که من یادمه دو هفتم بارندگی شدید، چون همیشه تو بارندگی گوجه گیر نمیاد.
اصلا تو فصلی که داره تغییر میکنه گوجه کم میشه.
من میگم ملتی که میخواد با امپریالیسم آمریکا مبارزه کنه، خب تو چله زمستون بعد از دو هفته بارندگی گوجه نخوره تازه.
حرف رئیس جمهور وقت هم فردی نبود.
مبارزه با آمریکا به هیچ وجه مستلزم گوجه نخوردن توی زمستون نیست. اینطور نگید که مردم فکر کنن همه مشکلات ما به خاطر مبارزه با آمریکا.
اجازه بدید
مشکلات ما به خاطر بی تدبیری هایی است که در عرصه سیاست مرتکب میشیم، ولو اینکه دشمن هم تا
بیانیه سیاسی آقا
من مستاق آوردم براتون، مالیات بر مجموع درآمد. کدوم کشور توسعه یافته در دنیا دارید که سیستم مالیاتیش مثل ما مونده باشه، عقب مونده، مال 40 50 سال پیش باشه؟
خب یه فاصله از اتفاقمون بگیریم، برگردیم پیام های مردم رو هم بخونیم. چند تا پیام برای آقای لیلاز گفتن، حالا نمیدونم رو آنتن بخونیم به خصوصی براشون بگم. بریم و برگردیم. زنده باشید.
به دولت نمره بدم؟
هیچی، صفر. نهایت بخوام ارفاق کنیم یک.
منفی 20 از 20.
بین صفر تا 20.
صفر.
من فکر میکنم چون خودم معلم هستم و فکر میکنم 6.5-7.
من نمره ای که میدم از 20 فکر میکنم 8.
فکر میکنم 10 تا 12.
مشکلات مردم انقدر زیاد شده 9 رو میدم، قبولی نداره.
بدترین جایی که اقتصادیه، خیلی جاها آقا نمیشه گفت بدتر، همش زیاد جالب نبوده. من به این دولتی نمره ای نمیدم، برای این دولت صفرم زیاده.
من به دولت نمره 0 رو میدم.
نمره 12.
چون از لحاظ اقتصادی، از هر لحاظ که بگیم، واقعا مردم در مضیقه هست. واسه جوان ها هیچ کاری نکرد.
11.
این نمره نمیشه دار، زیر 15 در واقع. اصلا تمام هر چیزی که فکر میکنیم، هر قسمتی که فکر میکنیم، چه تولید باشه، چه صادرات باشه، بخشای خصوصی مخصوصا، تقریبا همه گرفتارن. همه
قطعا فکر میکنم بدترین حوزه، حوزه اقتصاد بوده، با توجه به بیکاریایی که بوده، وضعیت برجام، تو این روزا سقوط بورس.
فقط بهداشت خود کار خوبی انجام داده. آقای نمکی
همه بخشا هیچ جای خوبی نداشتیم متاسفانه.
بدترین وزیر خوب بعد اکثرن کاری برای مردم نکردن، یعنی هیچ کاری ندارن، فقط به فکر خودشونن.
خب تو فاصله ای که از مهمانان محترم گرفتیم تا یه نفسی بگیرن، ما یه زمانی یه برنامه اجرا میکردیم، قبل از برنامه میشستیم با مهمونه برنامه صحبت میکردیم. اصل برنامه ها قبل از برنامه بود، بعد برنامه هم که تموم میشد، دعوا که تموم نمیشد، میرفتم بیرون دعوا رو ادامه میدادم. نه بحث، منظورم بحثه،
ما شاگردی
میکنیم. زنده باشین شما، من شاگرد جفتتونم. بعد از برنامه میشستن مفصل صحبت میشد، یعنی اگر واقعا یه دوربین میذاشتن قبل برنامه و بعد برنامه، جان کلام اون چیزی که به درد مردم میخورد از این دوامش گفت جنبه های غیر رسمی برنامه بیشتر جنبه های رسمی واقعا پررنگ تر بود. اما یه دکتر لیلاز پیام دادن، شنونده های از اون حالا یه چند تایی پیام دادن که آقای لیلاز شما که گفتید بی‌طرفید، چرا حالا تعابیر به کار بردن که شایسته نیست به کار ببره، خدمتتون عرض کنم
یعنی منظور چیزی مربوط به حوزه دستمال و اینا؟
خب نمیدونم دیگه، حالا اون برداشت شماست، من حیا میکنم که اینا رو بخونم. عرض کنم خدمتتون که اشاره کردن که آقای لیلاز نمیذاره حرف بزنه مهمون برنامه، یه جام گفتن آقای رضوی پور نمیذارن آقای لیلاز،
باریک الله خدا پدر اون دو میری بیام.
گفتن آقای رضوی پور بفهمید که کجای دنیا انقدر رانت است و انحصار و فضای بسته، همه جای دنیا واردات اقسام خود رو با تعرفه عرف دنیا که 4% آزاده، آیا مردم ایران حق دارن از این انتخاب استفاده بکنن؟ 0922 54 23. اشاره کردم که فضای اقتصاد ایران فضای رقابتی
نیست. یکی از مسائلی که عرض کردم اینه که شدت رانتیر شدن اقتصاد ایران فزاینده است، روی رشته.
ولی این تقصیر فقط دولت
نیست. من نمیگم فقط مسئله دولته،
اصلا تقصیر دولت نیست، هیچیش تقصیر دولت نیست،
ابعاد دولتی هم داره. مثلا تصمیمی که یه دفعه گرفته شد ارز 4200 قطعا بر شدت رانتیر شدن اقتصاد ایران عزیز
افسود. دزدی تنها چیزی است که جناحی بردار جنابازی بردار
نیست. من نمیگم همش دست دولته،
ایجاد کردید دیگه دزدی میشه توش. من عرضی که دارم این برادرمونم درست میگن، شما وقتی روی
شبکه
بخونید. بله
آقای دلشاد از اصفهان گفتن که آقای راسخ اگر نخونید من در امانت داریتون شک میکنم. حالا ما که دانه داریم امانت
فوش در رفته شو بخوره آره.
نه به من که فوش نمیدن
به من
اگه فوش بدن به شما میدن
بله من حیام بکنم بگم منم زیاد شنیدم
نه خب آخه شما رو آنتن باشه گفتید اگه ما تو این دستم بدن خورشیدم تو این دستم بدن من از حرف خودم بر نمیگم
باره یه روزم بر نمیگم
بس بنابراین هر چیم به شما بگم
نه من اصلا باکیم نیست از فوش
0913-1940 آقای دلشاد گفتن که اجرا نکردن مالیات بر مجموعه درآمد یا پی آی تی یا مالیات بر عایدی سرمایه فقط و فقط به خاطر ضرر نخوردن به منفعت حدود 1,000,000 نفر و 80 و چند میلیون نفر باید این وسط بیچاره و بدبخت بشن. این اصلا نظر
آقای دلشاد هست. منی که خودم حامی پی آی تی هم جور دیگه یه قضیه رو میفهمم. اینطور نیست که بگیم فقط به خاطر منفعتون قشته. ببینید نگاه عموم جامعه در ایران
بله.
تو واقعیت رو باید بگیم، شاید الان به بعضی از مردم بر بخوره این حرفو میشنون، ولی ادراک عمومی جامعه ما و نگاه عمومی جامعه ما هنوز توسعه یافته نیست
بله.
به این معنا که وقتی بهشون میگیم مالیات رو میخوایم توسعه بدیم، نظام مالیاتی رو میخوایم توسعه بدیم، میگن باز میخوان جیب ما رو بزنن، در حالی که وقتی این سیستم مالیاتی رو توسعه ندیم، مالیات ستانی تورمی جای اون رو خواهد گرفت. یعنی ادراک عمومی از اینکه توسعه نظام مالیاتی و بهبود و ارتقاء اون کمک کننده هست هنوز شکل نگرفته. به عکسش وقتی بگیم مثلا می‌خوایم یارانه ها رو توسعه بدیم، همه مردم احساس خوشحالی میکنن بدون اینکه بدونن که آیا واقعا این به نفعشون خواهد بود یا خیر. اینم رفتی به آقای احمدی نژاد یا قبلش آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 84 یا بعدش آقای قالیباف در انتخابات 92 یا بعدش دم انتخابات فعلی که هم مجلس هم دولت میخوان یارانه ها رو گسترش بدن نداره. این ادراک عمومی جامعه ما به سیاستمداران ما خط و جهت میده. مسئله ادراک عمومی رو باید اصلاح بکنیم. اینقدر تو این رسانه ملی، تو این رادیو باید من و امثال آقای استاد ارجمندم، آقای لیلاز، در مورد توسعه نظام مالیاتی و توسعه سالم و درست و هدفمند نظام سوبسید گذاری و یارانه دهی صحبت بکنیم تا جامعه به پختگی گفتمانی در این موضوع برسه.
امید خدا.
اون وقت میتونیم انتظار تحول در سیاستمدارانمون هم داشته باشیم.
آقای دکتر، عموم پیام هایی که اومده و نگاه منطقی به بحث امروز بین جناب علی و آقای دکتر رضوی پور کردن این هست که وقتی از شاخص های کلان اقتصادی میگید، چه شما چه آقای رضوی پور، چه له و چه علیه عمل کرده کارنامه دولت به معنای عمومی، یه اینکه نگاه جناب دارانه نیست. وقتی شاخص های کلان رو میگید، خروجی اون برای زندگی مردم رو هم بگید که ما اگر دارید دفاع میکنید از عملکرد درست و یه نمره خوب در کارنامه رو میگید، بگید که آقا سفره ما مردم کوچک شده علارغم همه اتفاقات مثبتی که دارید ازش صحبت
گفتم. مصرف لبنیات نصف شده. من مصرف نان و خیلی خطرناکترین چیز اینه که مصرف نان به شدت کاهش پیدا کنه.
آخه اینا با اون آماری که شما میگید جور در نمیاد.
بله دیگه، برای اینکه اون تو حوزه کلان تازه اتفاق افتاده. ببین اگر شما بحرانی ترین وضعیتی که ایران در جهان داره مال ایران الان اونو در نظر نگیرید، همه اینا افتضاح کامله. من بن حرفم همینه. من میگم یک ساختمانی کاملا در آتشه، یک مادری پریده بچه‌شو زخم و زیر شده و خودش زخم و زیر شده کشیده بیرون از تو آتش، جفتشون زندن و مجروح. نمیتونیم بگیم چرا شام نپختی به این خانم. متوجه هستم شما؟ من حرفم همینه. من میگم اگر ما اون محیط رو در نظر نگیریم، شما بیایید یه ملاک دیگه من بهتون میدم. سال 95 و 96 هر دو سال نرخ تورم تک رقمی شد
با تزریق 18 میلیارد دلار در بازارهای موازی برون مرزی.
برادر کل واردات ایران در سال 96، ببین بیایید منصفانه حرف بزنیم، کل واردات ایران در سال 96 معادل بدترین سال تحریم سال 92 بود. من عمدن اسم دولت‌ها رو نمیبرم. بنابراین اقتصاد ایران در سال 96 همونقدر مقاومتی بود که در اوج تحریم‌ها.
نه من از مقاومتی اجازه بودنش حرف
بنابراین ارزی در کار نبود.
نه چرا؟
اصلا آقای روحانی دلار رانش که بخواد بده.
چرا؟ تزریق ارز رو که دیگه در بازار موازی همه خبر دارن اطلاعاتی
که ببینید
این
در سال 95 و 96
ارز رو پایین نگه داریم تا انتخابات 96 برسه.
آقا من وقتی که شما
در حالی که نقدینگی در کشور نزدیک 4 برابر شده بود.
اجازه بدید شما وقتی از بدی دولت میگید و من میگم علت این بدی چیه شما نمیپذید، ولی وقتی از خوبیش میگم شما از علتش میگی انتظار داریم من بپذیرم. من میگم ما در سال 95 و 96 جمعا 16% رشد اقتصادی داشتیم. قدرت خرید کارگران
چند درصدش در بخش نفت بود، چند درصدش در بخش واقعی اقتصاد.
فرض کن 70% 60% نفت بود، ولی بالاخره
ما بعد از یه دوره تحریم نفتمون رشد بود، بله. 7% رشد در یک سال در بخش نفت داشتیم و مجموعاً در اگر... بخش غیر نفتی چون 6% رشد در کل اقتصاد
داشتیم. من میخوام از فضای مهاجر پرهیز کنم که مردم هم چی گیریشون بیاد.
نه اطلاعات چون اینجا دیتیلی مقدار گمراه کننده.
رکورد صادرات نفتی ایران از پایانه خارک در یک روز در تاریخ ایران در این دولت شکسته شد. آقای مالینی که یک آدم باسواد نفتی آوردی بلده چیکار کنه؟ و نفتا رو 30 میلیون بشکه ذخیره کرد، همه رو تو یه هفته داد بیرون. خب اینم یه هنریه دیگه.
آقای دکتر یه مدار مثل خودتون مثال بزنم بله. که میگید اسپرب گفت میخوام تو سیب کار کنم.
آره بزن.
این همه میچری دنبت کو. نه جان کلام مردم اینه.
جان کلام مردم اینه که ما در شرایط ما ببینید ایالات متحده آمریکا بدون پاندمی وقتی در دسامبر 2017 نقشه کشیده بود که اعلام کرد که از چیز میاد بیرون، از برجام میاد بله. بیرون، چشم امیدش به این بود که قبل از اکتبر 2020 و قبل از نوامبر 2020 که اولی زمان لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود، دومی زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی ایران یا تسلیم شده باشه یا منفجر شده.
خب ایشالا از بعد از جنگ همش تو فکر این هستن.
اتفاق بید. نه اجازه بدین این دوتا رو گفتن میایم بیرون و فشار عددی این دوتا هیچ کدومش اتفاق نیفتاد. وقتی دیدنی اصلا ما الان در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی هستیم دیگه، قلب همه ملت ایران بابتش مجروحه.
چه خوب شد گفتید، من یه مثال بزنم برای
ببینید بله الان در ایام شهادت ایشون هستیم دیگه. من شهادت ایشون رو محصول مستقیم ناامیدی آمریکا از فروپاشی جمهوری اسلامی میدونم.
شهادت ایشون محصول عملکرد غلط دولت وقته.
ببینید به هر حال
مثال بزنم براتون، مثال بزنم براتون، ما آبان ماه قیمت بنزین بالا بردیم، با آمریکایی‌ها کد دادیم، تحت فشاریم، دچار مشکل بودجه هستیم، کسری بودجه داریم و این فشار آوردن تمام منوزهایی که سردار سلیمانی چه در حوزه عراق چه در حوزه امارات برای دلار باز کرده بود رو با زدن سردار سلیمانی از بین بردن. گواف اقتصادی ما باز شد آقای لیلا.
عجیبه که شما یعقوب شما مثل اون که یکی صبونه بخوره غروب بیفته بمیره بگن نون خورد سو، اصلا این چه ربطی به اون داره؟
آقای لیلا ببخشید من جسارت بکنم این نکته عرض بکنم. ببینید ما قبول داریم که فشار تحریمی بر علیه کشور ما وجود داره.
نه شدیدترین تاریخه. وجود نداره.
اجازه بفرمایید.
بلکه شدیدترین تاریخه.
اصلا همین که میفرمایید شدیدترین تاریخش هم قبول داریم. بحث سر اینه که اگر ما آرایش جنگی در اقتصادمون میگرفتیم، آیا وضعیت بهتر از این میتوانست باشد، یا اینکه ما الان داریم ضعف‌های اقتصادی خودمون رو در بهانه و در لفافه این موضوع فشار تحریمی؟
نه.
ببینید آقای لیلاز ببخشید، خیلی من برداشتم از موازی شما.
اگه سوال کردی بذار جواب بدم دیگه.
اجازه بده من سوالمو کامل بپرسم بعد. من برداشتم از موازی شما اینه که خیلی نرم دارید میفرمایید تمام آنچه مشکل داریم در اقتصاد به دلیل مسائل بین المللی است و موضعی که در فضای بین المللی کشورمون داره.
نه این اتهام غلط.
در حالی که ببینید علیه آمریکا، علیه هر کشوری که خلاف منافعش هست، تا جایی که میتواند وارد جنگ اقتصادی شده است. مگه علیه ترکیه نشده؟ مگه علیه روسیه نشده؟ مگه علیه چین نشده؟ این که علیه ایران شدیدتر وارد جنگ اقتصادی و تحریم شده به دلیل اینکه ما آسیب پذیرتر هستیم. مثال بزنم خدمتون، زمانی که آقای اوباما میخواست صادرات بنزین به ایران رو محدود بکنه، چه چیزی عامل بازدارنده شد که از اون تصمیم عقب نشست؟ اینکه ایران بلافاصله توانست تحریم ها رو خونسا بکنه و خودش بنزین تولید بکنه. درست
بدم.
نه اجازه بده من نتیجه‌گیری بکنم. من فهرستی از مسائل رو خدمتتون ابتدای برنامه قرائت کردم.
بله.
دونه دونهشو حاضرم در موردش بحث بکنم خدمتتون که چه مقدار سهمه. ببین مثلا این که الان عمر
اجازه بده بس قبلیه رو جواب بده.
خانه‌دار شدن به 100 سال رسیده، آیا ربطی به سیاست آقای آخوندی که چندین سال مسکن اجتماعی رو مطرح کردن ولی به بهانه اون مسکن مهر رو هم متوقف کردن ندارد؟
آقای قطعاً ارتباط دارد. اگر تا آخر وقت برنامه آقای رضوی پور سوال کنن و به من فرصت جواب ندن که خب این
برنامه 4 دقیقه کلا سوال کنم بفرمایید.
ببینید در مورد تحریم ها من نمیدونم،
مظلوم نمایی نکنید.
نه نه من نمیدونم در مورد تحریم ها آقای رضوی پور متولد چه سالیه، ولی من اولین بار در سال 1374 یعنی 25 سال پیش